ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. وقد يستدل بعد رد الاستدلال بتوعظ السفه بما ذكرناه ما جوابه بظهور الادله في تعلق حق الخيار بمجموع المبي لا كل جزء من وسط مطلب هستیم. دقت بفرمایید که مطلب روشن بشه بتونیم انشاءالله پیش بریم. اگر بحث دوشنبه را دنبال کرده باشید، ایشون فرمودن که اگر مشتری موقعی که میخواد جنس را رد کنه به بایه عیب شرکت پیدا میشه یا عیب تفریق، در اینجا هم مشتری نمیتونه رد کنه. مثلا دو جنس خریده، یک جنسش معیوبه میخواد پس بده، فقط هم میخواد همون معیوبه رو پس بده، صحیح و نگه داره. یا اگر یک جنسه ولی دو بخش داره، بخش معیوب بخش سالم، بخواد بخش معیوب رو فسخ بکنه که میشه مشا. فرمودن که اینجا چون بایه براش عیب شرکت پیدا میشه یا تفریق دو جنس از هم، در اینجا بهتر اینه که بگیم مشتری حق رد نداره. پس استدلال این بود که چون کالا تبعیض میشه، مشتری نمیتونه معیوب و رد کنه، سالم و نگه داره. این حرف دوشنبه بود. بعد یک اشکالی مطرح شد. یک کسی میگفت که جناب شیخ انصاری، چه اشکال داره که مشتری حق رد داشته باشه؟ شما به مشتری اجازه رد معیوب رو بدید، منتها اگر بایه ناراحته، بایه هم به عنوان تبعض حق پیدا کنه. پس مثال هم میزنه، یادتون باشه، اگر یه نفر دو جلد کفایه خریده یا مکاتب خریده، یکی از جلدا معیوبه، بگیم که میتونه بیاد به بایه بگه آقا من این جلد رو پس میدم، سالمشو نگه میدارم، معیوبشو پس میدم، این حق رو شما بدید به مشتری. بعد البته اگر بایه احساس میکنه که مثلا کتاب تک جلدی به دردش نمیخوره، بگه نه آقا اگه میخوای فرض بکنید باید همه رو فرض بکنید، لذا من از باب تبعض کالا همه معامله رو چیکار میکنم؟ فرض میکنم. یادتون باشه این اشکال بود. مرحوم شیخ در مرحله سوم جواب داد، فرمود که شما فکر میکنید اگر یه همچون حقی به مشتری بدید، بعد اون حق رو هم به بایه بدید، مشکلات حل میشه و این مشتری به خواستش میرسه؟ نه خیر، بعضی وقتا واقعا خواست مشتری اینه که صحیح رو پیش خودش نگه داره. خب درسته شما این حق رو بهش دادید که بتونه صحیح رو نگه داره، معیوب رو پس بده، ولی چون برای بایه هم تبعض کالا قرار دادید حق خیار، در نتیجه ممکنه او فسخ بکنه در حالی که مشتری میخواسته جنس صحیح پیش خودش بمونه. خلاصه این درمان درد نیست. اگر هم یادتون باشه روز دوشنبه هی من میگفتم یک و دو و سه بزنید، یک و دو و سه همین سه تا مطلب بود. استدلال برای این که مشتری حق رد نداره به تبعض کالا، جواب این استدلال. اشکال شد که نه، شما به مشتری حق رد بدید، از اون طرف به بایه هم حق تبعض صفقه بدید. شیخ جواب داد که اینم خواست مشتری رو خیلی وقتا تأمین نمی کنه. این سه مطلبی بود که شماره زدید. حالا آقا صاحب جواهر این سه مطلبی که شما روز دوشنبه تو مکاسب خوندید، شماره 1 و 2 و 3 هم زدید، این سه مطلب و جواهر هم داره، به همین شکلی که ما گفتیم یا نظیره. چون من جواهر رو گشتم پیدا نکردم، اصلا خیلی تتبع خط به خط نکردم، ولی خب یه وقتی گذاشته بودم پیدا نکردم. حالا به هر حال مرحوم شیخ هست و صادق و معتبر، ایشون میگه این سه مطلب و صاحب جواهر هم داره، همونطور که ما داریم ایشون هم داره، منتها جواهر دلیل دیگری هم برای اصل مطلب آورده که اون دلیل خالی از مناقشه نیست. بپرسم از شما آقایون، اصل مطلب ما چیه که داریم براش دلیل میاریم؟ اصل مطلب چیه؟ این ریزکاری ها مطلب اصل رو گم نکنه. اصل مطلب اینه که اگر مشتری مثلا دو جنس با هم خرید، یکیش سالم بود یکیش معیوب، حق نداره سالم و نگه داره به عنوان خیار عید، فقط جنس معیوب و پس بیاره. اگر این کارو بکنه درست نیست، حق این کارو نداره. این مطلبه. ایشون آقا اینجور استدلال کرده، دقت بفرمایید، ایشون فرموده که آقا حق الخیار همیشه تعلق میگیره به مجموعه مبی، نه به جزء مبی. مثلا اگر شما 20 جلد جواهر خریدید یا وسائل و شیعه خریدید، فرض کنید یک جا رفتید 20 جلد کتاب خریدید، اگر حق خیاری باشه میتونی نیست که به هر تک تک جلدا بخوره، و خیلی هم ثمر داره دیگه. اگه به هر تک تک میخورد مشتری خیلی به قول عوام خوشخوشانش میشد، خیلی راحت بود، هر کار رو میخواست برمیداشت، هر کار رو نمیخواست عشقش میکشید پس میداد. نه آقا، میخوره به مجموعه مبی، یا باید مجموعه رو قبول کند بفرمایید، یا مجموعه رو رد کنه. ایشون هم بوده ظاهر ادله خیار عیب اینه، لااقل شک میکنیم، لااقل شک میکنیم که به جزء مبی حق خیار میخوره یا به مجموعه میخوره. شک بکنیم دلیل محکم میخواییم برای حق الخیار، اطلاقی عمومی، و ما اطلاقی و عمومی نداریم. شک میکنیم آقایون، از شما سوال میکنم، در موقع شک در خیار علما به چه اصلی مراجعه میکنن؟ اصل لزوم. بنابراین آقا در بحث ما مشتری نمیتونه صحیح و نگه داره معیوب و پس بده. حالا نگاه به کتاب نکنید، اگر شما باشید این حرف صاحب جواهر کجاشو زمین میزنید؟ انصافا هست خیلی قرصه. ایشون میگه هر کجا خیاری هست، مثلا خیار عید، به مجموع مبی میخوره، یا بپذیر یا رد کن. نه یه جزئی رو قبول میکنم یه جزئی رو فسخ میکنم، این که ما دلیل نداریم شک هم بکنیم اصالت و لزوم داریم. علی رغم استحکامش آقایون، مرحوم شیخ دو تا اشکال به این مطلب دارن، میخواد اینا رو پیاده کنیم. اصلا چیزی هم نخوندیم، پیش نرفتیم، ولی خب مطلب دقیقه. امروز هم دوستان مطلب عبارت امروز خیلی ماهشین و به درد سر. مرحوم صاحب عروه که رسمن از همه اول میگه عبارت خالی از تشویش نیست، دو جای عبارت اختلال داره، ولذا ویچی قهران عبارت مشوش رو هم که مشکل معنا بکنیم. مرحوم شهیدی مدعیست که با دقتهایی که کرده تونسته مطلب رو حل بکنه، از تا حدی هم موفق بوده. خلاصه این از اون جاهاییست که به نظر من باید حواشی رو ببینید. حالا ما به مقداری که وقت داریم و کلاس اجازه میده و توان داریم عرض میکنم، منتها یه مقدارش هم باید تو مطالعتون صاف بکنید. عبارتهای امروز خالی از بعضی از مناقشاتی، بلکه بعضی وقتا اصلا نتیجه عکس میده اگر توجه نشه. عبارت نگاه کنید، وقد یستدل بعد رد الاستدلال به تبعض صفقه بما ذکرنا مه جوابه. یادتونه دوشنبه یک و دو و سه گذاشتی؟ بله؟ حالا یک و دو و سه بذارید که قرین اونا پیدا بشه. بالای استدلال بذارید یک. ما ذکرنا بذارید دو. مه جوابهی بذارید سه. اون وقت متوجه میشید که این استدلال همون یکی که اون بالا بود. ما ذکرنا همون دویست که بالاست، مه جواب همون دویست که اون بالا. حواستونه؟ حالا اون شماره ها نبود، هی باید بگم بگردید تو عبارت بلان کلمه رو پیدا کنید، حالا شماره خودتون دیگه زود پیدا میکنید. عبارت رو نگاه کنید. و گاهی استدلال میشه، مرحوم صاحب جواهر استدلال کرده بعد از رد استدلال به تبعض سبخه. آقا این از شما سوال میکنم، استدلال به تبعض سبخه چی بود اون بالا خوندین؟ همون یکی که بالا هست که اگر مشتری رد کنه یا کالا تبعیض میشه یا موضوع به تفریق میشه. اون بالا نخوندیم روز دوشنبه؟ آقا رد کرده استدلال به تبعض سفقه را بما ذکرنا. این بما ذکرنا رو ما به کی دادیم آقایون؟ به رد. رد کرده به همونی که ما گفتیم. آقا ما ذکرنا همون دویست که اون بالا بود، که یه نفر این گفت آقا شما به مشتری حق رد بدید، منتها اگه بایه ناراحتی به بایه هم حق رد بدید. این همون ما ذکرنا. مه جوابه، اون ما ذکرنا رو هم ما بالا جواب دادیم. شماره سه رو پیدا کنید اون بالا که با الا شروع می شد. اشکال چی بود که شیخ در اون جواب گفت؟ فرمود که فکر نکنید اگر این حق رو به مشتری بدید مشتری به خواسته هاش می رسه. یادتونه اون حتی عبارتش گیر داشت، ولی مراد شیخ این بود دیگه. آقا ایشون بعد از اون استدلال و بعد از اون رد و بعد از اون جواب این عبارت رو داره. حالا مطلب نو اینجاست، ایشون داره که به ظهور الادله فی تعلق حق الخیار به مجموع المبی. ادله ظهور داره. از شما یه سوال بکنم خوبه، ادله به نظر شما مراد کدوم ادله؟ ادله خیار عید. یادداشت کنید خوبه، ادله خیار عید ظهور داره در این که تعلق میگیره حق خیار به همه نبی، نه به هر جزئی از نبی. اگر مثلا 20 جلد رسائل خریدین، اینطور نیست که هر جلدیش یه حق الخیار، نه، مجموعه رو یا قبول کن مشتری یا رد کن. لا اقل من الشک لعدم اطلاق موثوق به والاصل اللزوم. لا اقل شک میکنیم که به مجموع خورده یا به هر جز جز، اطلاقی که اطمینان بهش بشه نداریم، مراجعه به اصل میکنیم. اصلم آقا لزومه، اصل اینه که مشتری چنین حقی نداشته باشه. خیلی جواهر آقا کتاب عجیبیه. من یه موقعی حساب میکردم اگر دو تا طلبه فاضل، واقعا اینا آموزنده باید باشه برای ما، اگر دو تا طلبه فاضل روزی دو ساعت جواهر رو مطالعه کنن، یک ساعت هم مباحثه کنن، روزی سه ساعت مطالعهش کنن و مباحثه، یه چیزی حدود 120 سال طول میکشه که اینا هر روزم مباحثه کنن ها، تا این کتابو تمامش بکنن. البته این فقط به خاطر گستردگیش نیست، ما 42 جلده دیگه، 43 جلده، جلدای معمولی، مطلب خیلی، هر خطیش هر کلمیش، ولذا ببینید عبارت هم چجوریه. حالا ما توضیح دادیم و مفصل و از خارج و بعدم تطبیق و خب حالا یکمی حل میشه، اما عبارت ها و عمده جواهر هم همینه. یعنی به مراتب از متن مکاسب مشکل‌تر جواب. ولی خب کتاب عظیمی در فقه. آقا مرحوم شیخ انصاری دو تا اشکال به صاحب جواهر میگیرد. هر چه دقت دارید دوستان اینجا خرج کنید از خارج عبارت با بعد میتونیم باش کنار بیم یا نه. اولین اشکالی که داره اینه که ایشون میفرماید جناب صاحب جواهر اگر مطلب شما صحیح باشه و این برداشتی که شما کردید درست باشه به مجموع مبی، لازمش اینه که اگر خود بایع هم راضی باشه که مشتری معیوبو ببره پس بده، مثلا به زنگ میزنه میگه آقا این 20 جلد وسائل که به ما دادی 2 جلدش معیوبه، بایع میگه اگه نیاز نداری پس بیاد پول به همین نسبت پول بهت میدم، مثلا مشتری میگه نه اتفاقا 2 جلدیست که کاریش ندارم، میگه خب بیاد پس بیاد. لازمه فرمایش شما اینه که اگر بایع هم راضی بشه به قبول کردن، بازم بگیم شرعا درست نیست. چرا آقایون با اینکه بایع راضی بشه شرعا درست نیست؟ چون صاحب جواهر فرمود اصلا نبی مجموعهش رو شرعا یا باید قبول کنی یا باید رد کنی. وقتی شرعا اینجوری جعل شده که بایع نمیتونه کاریش بکنه، پس اگر راضی هم بشه بایع به قبول کردن بخش معیوب، شما باید بگید درست نیست. در حالی که اگر حرفای ما قبلا یادتون باشه میگفتیم اگر شارع هم به مشتری میگه فقط معیوب و پس نبر، رعایتا لحق چیه؟ لحق بایع. مانع جلوشو گرفته و اونم حق بایع. اگر بایع راضی بشه دیگه مانع هم برطرف میشه. در حالی که طبق نظر شما چون میگید اصلا به مجموعه مبی خورده اصلا مقتضی برای فسخ نیست. ببینید آقایون مرادشون از مقتضی برای فسخ یعنی این که شارع قرار داده باشه. اگه اصلا شارع قرار نداده مشتری و بایع نمیتونن چیزی که شارع قرار نداده عمل کنن. به قول شما رد بعد اصلا شارع قرار نداده. خب قرار نداده، نه بایع میتونه بگه پس بیا نه قبول دارم، نه مشتری میتونه پس ببره، چون جواب هر دو رو اینجور میدیم، میگیم شارع چنین حقی قرار نداره. عبارت رو نگاه کنید، اون رو خیلی باید یواش یواش پیش بریم. میگه وفیه مضافن الی ان اللازم من ذلک، لازمه فرمایش شما عدم و جواز رد المعی منفردن و ان رضی البائع، جایز نباشه رد معی به تنهایی اگر چه حتی بایع راضی باشه به همون که معی رو پس بدیم. لان المنع حین اذن لعدم المقتضی للخیار فی الجزء لا لوجود المانع ان و هو لزوم الضرر علی البائع، برای اینکه من در این هنگام یعنی اگر فرمایش شما درست باشه، برای اینکه من در این هنگام به خاطر نبود مقتضی خیار در جزئه، از شما سوال میکنم آقایون ما مقتضی رو چی گرفتیم از خارج؟ مقتضی رو چی گرفتیم؟ جعل شرعی. یادداشت کنید خوبه، مقتضی نداریم برای خیار در جزء، یعنی جعل شرعی نداریم. تو شما گفتید شارع قرار نداده، خب چیزی که شارع قرار نداده باشه که نمیشه استفاده کرد، چون جعل شرعی نداریم. نه به خاطر وجود مانع باشه از خیار، چون ما میگفتیم وجود مانع چیه؟ لزوم ضرر بر بایع به گونه ای که منتفی میشد با رضایت بایع. لذا طبق نظر ما اگر بایع راضی بشه دیگه مانع برطرف شده، مقتضی هم که هست مشتری میتونه فرض بکنه. طبق نظر صاحب جواهر بایع هم که راضی بشه کس دیگه راضی نشده، اون کسی راضی نشده کیه؟ شارعه، نباید فرض بشه. آقا این اشکال اول که چیزی نداشت، یعنی عبارتش هم نسبتا صاف بود. و اما اشکال دوم، میگه مضافن به این اشکال اشکال دوم اینه که خوب دقت کنید، اینجاست که مرحوم صاحب عروه معتقد عبارت اختلال داره، مرحوم شهیدی میخواد درستش بکنه. به هر حال حالا ما در حد توانمون سعی میکنیم اصلاح کنیم، اشکال نگیریم که رد بشیم. ببینید اشکال دوم در صاحب جواهر اینه که شیخ میفرماید، خوب دقت کنید، شیخ میفرماید که شما گفتید که ظاهر ادله تعلق حق خیار است به مجموع، نه کل و جز انجز. اینو نفرمودیشون لااقل شک میکنین، بعدم به اصل لزوم تمسک کرد. ایشون دیگه اصلا آقا مگه جای شکه؟ مگه حتی جای ظهوره؟ خب این خیارم آقا مثل سایر خیارات، شما در سایر خیارات میگید به مجموع میخوره یا میگید به کل و جزء جزء میخوره؟ اما یه سوال از شما بکنم، یه مسئله، یه کسی 20 جلد وسائل خریده، خیار شرط هم برای خودش قرار داده که تا یک هفته اگه نخواستم پس میارم، آقایون اونجا میتونه دو جلدشو برداره بره یا باید مجموعه رو ببره اگه میخواد فرض بکنه؟ مجموعه رو، شکی نیست که اونجا باید مجموعه رو ببره. توجه کردی؟ خب این خیار هم مثل اون خیار فرق نمی کنه. یعنی این طور نیست که خیار A تافته جدا بافته باشه از ادلش هم چیز دیگه استفاده بشه. نه آقا، از ادله خیار A مثل ادله خیار مجلس، مثل ادله خیار شرط، همینطور که اونا صریحه در این که به مجموع میخوره، به جمعی میخوره، اینم صریحه در این که به مجموع میخوره. حالا تا همینجاش عجله نکنید. این چه اشکالی شد بر صاحب جواهر آقایون؟ آخر صاحب جواهر میگه ظهور ادله اینه، بعدش هم کار خرابتر شد. این که فرمود اگه شک، لااقل شک میکنید، مرحوم شیخ انصاری میخوان بگم که شک نمی کنید هیچ، شک نکنید هیچ، ظاهرم نگید، بالاتر از ظهور. بالاتر از ظهور چی داریم آقایون؟ صریح داریم دیگه، نص داریم. بگید صریح روایات اینه که به مجموع میخوره. ولذا باز یه شاهد دیگه بیاریم برای اینکه به جز جز نمیخوره. لذا شاهدش اینه که تو همین بحث ما که دو جلد مثلا کفای خریده، یکیش معیوبه یکیش سالمه، خیار عیبم داره، میتونه سالم رو رد کنه یا نه؟ بله، میتونه سالم رو ببره پس بده معیوب رو نگه داره یا نمیتونه؟ قطعا نمیتونه. خود این که سالم رو نمیتونه پس بده مشتری، حتی مشتری این کار رو نمیکنه، حالا فرض کنید سالم رو میخواد پس بده، میتونه یا نه؟ قطعا نمیتونه. خود این شاهد بر اینه که خیار عیب به جز جز نیست، خیار عیب میخوره به مجموع. پس اصلا این جای بحثش نداره که شما اظهار شک میکنید آقا، اظهار تردید میکنید این حرفا. ببینید، نمیدونم متوجه گیر عبارت شدید یا نه، شیخ انصاری داره اشکال بر صاحب جواهر میگیره، در حالی که این دومی در واقع اشکال بر صاحب جواهر، یعنی اشکال بر تعابیرش هست اما اشکال محتوایی نیست. در واقع میخوام بگیم شما باز قصر از این حرف بزنید، که این که اشکال نمیشه، که اینه که مثل صاحب عروه رو وادار کرده که ایشون عبارت یه جور دیگه توجیه کنه تا اشکال بر صاحب جواهر بشه. ولی خب همینطور که خود صاحب عروه داره، عبارت خلاف ظاهر اونطور که ایشون میگه، لذا همین که ما گفتیم ایشون در همین حد میخواد اشکال بگیره، بگه جناب صاحب جواهر نمیخواد اظهار شک بکنید، نمیخواد تعبیر به ظهور بکنید، اصلا قرص و محکم با جرأت بفرمایید که خیار تعلق گرفته به نجمو نه به جز جز. خب اگه واقعا اشکالش این باشه که دیگه عبارت هم مشکلی نداره که، ما هم فکر میکنیم همین عبارت میخواد بگه. فقط آقا یه بحث اینجا هست، یه بحث اینجا هست و اون اینه که اگر در مثل ما نحن فی بپرسم از شما ما نحن فی چیه؟ اینو نباید تا آخر درس یادمون بره. ما نحن فی اونجایی که مثلا طرف دو جنس خریده، دو تا کفایه خریده، جلد یک و جلد دو، یکی از جلدا خرابه یکی از جلدا سالمه، داریم بحث میکنیم که میتونه اون خرابه رو پس بده یا نه. محل بحث اینه دیگه. پس محل بحث ما جاییست که مثلا دو چیز خریده، یکی سالم یکی معیوب، با هم خریده. آقا بحثی که اینجا هست اینه که آیا خیار عیبی که این مورد داره تعلق گرفته به معیوب یا تعلق گرفته به مجموع معیوب و صحیح؟ یعنی این مسلمه که ایشون نمیتونه پس بده. آقا معیوب و پس بده، سالم و نگه داره، این قبول. و اینم مسلم که خیار عیب به جز جز نمیخوره. بگیم که خورده به جزء معیوب، خورده به جزء صحیح، اینم مسلمه. اما میدونی چی محل بحثه؟ اینجا ظریفه، دقت کنید. محل بحث اینه که خیاری که خورده به این مجموعه، مجموعه چیه؟ یعنی الان تو دست من شما باید چی فرض کنید؟ کفایه یک و دو. آیا خیار که خورده به این مجموعه در واقع خورده به معیوب و صحیح مورد خیار نیست، یا خورده به مجموعه معیوب و صحیح؟ فرقش معلوم شد؟ حالا تا بعد تصمیم بگیریم. ببینید یه لحظه میگیم، همین نگاه به دست من بکنید، کفایه معیوب و صحیح مورد خیار و متعلق خیار معیوبه. البته این که میگیم مشتری اگه میخواد پس بده باید هر دو رو پس بده، این به خاطر این که باید ضرر تبعض کالا رو نکنه، یا به خاطر قیام اجماع، تو اجماع داریم باید هر دو رو پس بده، یا به خاطر این که معیوب و سالم وقتی کنار هم بذارن مجموعه صدق معیوب میکنه یا سالم میکنه آقایون؟ بله صدق معیوب میکنه، میگن نتیجه تابع اخص مقدمتنه. وگرنه خیار خورده به معیوبه، متعلق خیارم معیوبه هست و اون بخش سالم جزء خیار نیست. منطقه توفیلیتن وقتی طرف میخواد فرس بکنه باید اونم پس. اما یه دفعه میگیم نه آقا، اگر مدی دو چیز بود، سالم و معیوب، شارع مقدس دور این مجموعه یه خطی میکشه و متعلق خیار رو این مجموعه قرار میده، که میدونید خیلی با هم فرق میکنه. اصلا تصور علمیشو الان داشته باشید. خب ثمره عملیش چیه؟ انشاءالله فردا، چون ثمره عملی هم داره، یعنی یه بحث صرفا علمی نیست. این که بگیم آقا تعلق گرفته خیار به معیوبه و در واقع به خیار عیب داره معیوب رو رد میکنه، منتها چون مشتری چون بایه ممکنه ضرر کنه یا چون اجماع داریم یا چی یا چی، سالم هم باید زمینه کرد. تا این که بگیم از اول خیار خورده به چی؟ مجموعه مورد خیار عیبه. بله این محل بحث هست آقای صاحب جواهر. اما این که بگیم که آیا خیار خورده به هر جز جزئی، جزء معیوب جزء صحیح، یا خورده به مجموعی که معلومه، ما اینجا اصلا یه خیار که بیشتر نداریم. بدونید لازمه یه صاحب جواهری احتمالش اگه درست بود این بود که یه خیار بخوره به معیوب، یه خیارم بخوره به صحیح، چون هر جز جزئی یه خیار داشت. و اینکه نداریم فردا، میخواد عجله نکنه تا اگه فردا حل نشد بپرسه. و فیه مضافن این که خوندیم درسته؟ انهو لا یشک، این انهو بالاش بنویسید، اشکال دوم در صاحب جواهر. ایشون میگه آقا شیخ انصاری شک نمی کند احدی در این که دلیل این خیار، خیار عیب مثل غیر این خیار از ادله همه خیارات صریحون، نگید ظاهر. آقا صاحب جواهر اول داشت ظهور، نخیر، صریحون در ثبوت حق خیار به مجموع مبی، نه هر جزئی جزئی. معیوب یک خیار، صحیح یک خیار. اگه وسائل خریدیم 20 جلده 20 تا خیار، این که درست نیست که. ولذا لم یجوز احدون تبعیض ذل خیار اجزاء ماله فیه خیار، ولذا احدی احتمال نداده که کسی که تبعیض کنه ذل خیار. آقا مثال که از خارج داریم چی بود؟ یه نفر میره 20 جلد وسائل میخره به خیار شب تا یک هفته که اگه دلم خواست پس بیارم، بعد بیاد دو تاشو بیاره سه تاشو بیاره، آیا ازش قبول میکنن یا میگن برو همه رو بیار؟ خب مسلم در سایر خیارات اینجوریه، در خیاره با همینه. ولذا احدی احتمال نده که ذوالخیاری، یادداشت کنید، در جای دیگه مثلا در خیار شب کسی احتمال نده که ذوالخیار بتونه تبعیض کنه اجزاء ماله فیه خیار، اجزاء وسائل رو تبعیض کنه، دو تاشو بیاره 18 تاشو نگه داره. ولم یحتمل هنا احد رد صحیح دون المعید، هیچ که ولذا هیچ که احتمال نداده که اینجا صحیح رو بتونیم رد کنیم معیب رو نگه داریم، یعنی مشتری صحیح رو رد کنه. آقا این چرا این حرف رو میزنه؟ ببینید اگر کسی بگه در مثل ما نحنفی که مبیع ما سالم داره معیوب هم داره، خیار عیب به اجزا خورده، به تک تک خورده، یکی از اجزا کدوم جز هست؟ جز صحیح. پس باید میتونه صحیح و پس بیاره، هایی که عشقش کشیده صحیح و پس بیاره، خب باید میتونه بیاره، هیچ که احتمال نداده. پس شما هم نفرمایید که ظاهر هست، بگید صریح ادله اینه. و انما وقع الاشکال، میدونید کجا شبهه هست آقای صاحب جواهر؟ خوب بود اونجا شک میکردید تو این مطلب که محل خیار، آقای تو بحث خودمون خیار ای، محل خیار هو هذا شیء المعیوب، آیا متعلق خیار فقط معیوبه هست؟ موقعی هم که داره رد میکنه اونو داره به خیار عیب رد میکنه، اگه صحیح هم مجبور رد کنه به خاطر خیار عیب، وقتی یکی از ثمراتش همین آقایون. اگر گفتیم که فقط معیوب مورد خیاره، پس اگر سالم رو هم مشتری داره رد میکنه به خاطر خیار عیب نیست. و غایت الامر انه یجوز رد جزء صحیح با معیوب، اما لئلا یتبعض الشفقت علی، یا به خاطر اینه که اصل نسخه ما اما نداره، بعضی از اون نسخه های اون مکاسبه دو جلدی آیه اما داره، شما دارید یا ندارید؟ قبل از لئلا اما دارید؟ بله، نه همون قبل از لعلا. آقا قبل از لعلا یه اما باشه خیلی خوبه، نباشد هم مقدره، مهم نیست. ببینید غایت الامر، نهایت مطلب، حالا که جزء معیوب شد مورد خیار، جایز رد صحیح با معیوب، یا به خاطر این که این که میگم اما اضافه کنی چون میخوایم یا معنا کنی، یا به خاطر این که تبعیض نشه کالا بر او. بله منطقه آخه اما تکرار باید بشه، فکر شده روش مطمئن باشه، اما لعلا یتبعض الصفقت علی، برای این که کالا تبعیض نشه، و یا به خاطر قیام اجماع علی جواز رده. بگیم اجماع داریم که کسی که معیوب رو میخواد رد کنه در ذهن میتونه صحیح رو هم رد کنه، و اما لصدق المعیوب علل مجموع، یا چون معیوب بر مجموع صادق، چنانچه قبلا گفتیم. آقا ما یه از قانون اینجا استفاده کردیم که معیوب و صحیح وقتی با هم باشه مجموعا بهش میدن چی؟ میگن معیوب دیگه. آقا و انما، یه دفعه دیگه عبارت رو میخونم، و انما وقع الاشکال در این که محل خیار هو هاز شیء المعیوب، بقیه رو رهاش کنید آقا، بقیه باز بره تو پرانتز، او ان محل الخیار هو مجموع ما وقع علیه ال اب برون شدی، او به کجا میخوره؟ به اون شکل دوبار میخوره. یا این که محل خیار مجموعه مبیعه، مجموعه ما وقع علیه الاب. آقا من از شما سوال میکنم، مجموعه مبیع فقط معیوبه هست یا صحیح هم جزء مجموعه هست؟ مسلمون هم جزء مجموعه هست دیگه. همینطور که عرض میکردم آقا، یه خطی دور کفایه سالم و کفایه معیوب بکشید، بگید این مجموعه خیاره توشه. البته میدانیم که خیاره به خاطر کدام جز آمده؟ به خاطر معیوبه آمده، ولی صحیح هم میشه جز خیار. مورد خیار از اول آقا متعلقش عامه، هم صحیح رو میگیره هم معیوب رو میگیره. یا محل خیار مجموعه ما وقع علیه الاب لکونه معیوبن، البته ولو من حیث و چی؟ بعضه. آقا اگر خوب مطلب رو نفهمیدید اشکال نداره، عبارت عوضش میکنیم، یه دفعه دیگه میگیم و به عبارت اخرى، الخیار المسبب عن وجود شیء المعیوب فی الصفه. ببینید فرض کنید که یک کالایی ما داریم غیر حیوان، با حیوان با هم فروخته میشه. روز دوشنبه میگفتیم مکاسب رو با یه گوساله میذاره رو هم، میفروشه به مشتری، حیوان هست و غیر حیوان. و اینجا چه خیاری هست آقایون؟ بله اینجا خیار حیوان داره دیگه، مشتری خیار حیوان داره. خب این خیار حیوان مسبب از همه کالاست یا از بعض کالا؟ از بعض کالا. خب حالا اینجا به نظر شما اینجا مثل اولیه یا مثل دومیه؟ یعنی میتونیم بگیم که شما خیار حیوان دارید و خیار حیوانم متعلقش گوساله است، البته از باب این که تبعض نشه یا اجماع نشه، یا دیگه اون دیگه نمیگیم صدق حیوان به مجموعه میگه که نمیتونیم اینو بگیم، اون سومش از باب اجماع یا از باب تبعض، البته اگه کسی خواست پرسوره باید مکاتب هم پرس بیاره. حالا این طوریه یا نه؟ یه خطی شاره کشیده دور مکاسب و اون حیوان، گفته این مجموعه خیار حیوان داره. حالا تو این مثال که زدیم اولی تقویت میشه، احتمال اول یا احتمال دوم؟ بله احتمال اول دیگه. شما اتفاقا میگه خیار حیوان از همون، چون معنی نداره بگیم شاره دور مکاسب و این حیوان یه خط کشیده، گفته آقا این مجموعه خیار حیوان داره. آخه دور کفای جلد اول و جلد دوم خط بکشه میگیم این مجموعه چون معیوبه خیار عیب داره، اون معلومه، چون سالم و معیوب کنار هم که بیان صدق چی برش میشه؟ صدق معیوب. اما گوساله و مکاسب که کنار هم قرار بگیرن صدق حیوان برای مجموعه نیست دیگه. خب معلومه یه بخشش حیوانه بخشش نیست دیگه، صدق مجموعه. رضایشون میخواد از این نظیری هم با این عبارت اخرى آقایون میخواد هم مطلب رو توضیح بده هم اولی را به ذهن شما نزدیک بکنه. لذا نگاه کنید میگه و به عبارت اخرى، الخیار المسبب عن وجود شیء المعیوب فی الصفه، خیاری که پیدا شده به خاطر شیء معیوب در کالا، کالایی که فروخته شده میدونید هم سالم بوده، جلد دوی کفایه، هم ناسالم جلد اول، خیاری که پیدا شده به خاطر وجود معیوب در کالا نظیر خیاری که پیدا میشه از وجود حیوان در کالا، در این که اختصاص داره به جزء معنون به حیوانیت، اختصاص داره به جزء المعنون به ما هو سببون بالخیار. و به عبارت اخرى، آیا خیاری که اینجا هست مثل خیار حیوانه؟ که اگر مثل خیار حیوان باشه احتمال چندم میاد؟ اما احتمال اول ام لا، یا نه اینجوری نیست. آقایون به جای لا باید چه احتمالی رو بنویسی؟ احتمال دوم، بگیم نه شیء معیوب مجموعش مورد خیاره، نه اون جزء معیوب. خب بل غایت الام ظهور نصوص الوارده فی رد المبی. نسخه های ما مبی داره، شما چی دارید؟ بی داره، ولی غلط باید مبی باشه. فی رد المبی از ظاهر فی تمام ما وقع علیه الارض، لکن موردها المبی الواحد العرفی متصف بالعب نظیر و اخبار خیار الحیوان. آقا این چی میخواد بگه؟ دقت کنید، از خارج من نگفتم چیزی. من یک نتیجهی بگیرم از این چی که خوندیم تا اینجا، بعد این غایت الام رو عرض کنم. بل غایت الام، تا اینجا ایشون چند تا احتمال داد. آقا دو احتمال دیگه، مورد خیار اینجایی که کالای سالم داریم و کالای ناسالم، مورد خیاره فقط کالای معیوب باشه احتمال اول، یا مجموعه باشه احتمال دوم. بعد تشبیهش کرد به عبارت اخرى به خیار حیوان، که عرض می کردیم این تشبیه کدوم طرف رو تقویت می کنه؟ احتمال اول. این آقا ماحصل حرفایشون بوده تا اینجا. اما این یه خط و نیم چی میخواد بگه؟ دقت کنید، این یه خط و نیم میگه که حالی که دو احتمال دادیم، خب احتمال اول احتمال دوم، البته احتمال اولم چربی تقویت شد، ممکنه کسی بگه که آقا از نصوص بیشتر از این استفاده نمیشه، که شما باید تمام ما وقع علیه العقد رو رد کنید، از نصوص این استفاده میشه. حالا همینجا آقایون اگر بگیم از نصوص استفاده میشه که باید همه ما وقع علیه العقد رو رد کنید، ما وقع علیه العقد صحیح هست، معیوبم هست، به ذهن میاد که احتمال کدوم از یک از احتمالات تقویت داره میشه؟ دوم. ولی میدانیم که اگر شارع میگه تمام ما وقع علیه العقد رو رد کن، شاید بخواد مورد خیار فقط همون معیوبه باشه. صحیح هم اگر زمینی میشه از باب اجماع، از باب اینکه تبعض نشه. پس اگر ظهوری هم ادله داشته باشه در دوم، با تأمل این ظهور برطرف میشه. عبارت رو نگاه کنید، غایت الام نهایت چیزی که ممکنه کسی بگه برای تقویت احتمال دوم، اینا رو اضافه کنید خیلی کمکتون میکنه تو مطالعه. غایت الام اگر کسی برای احتمال دوم اینو بگه، بگه ظهور داره نصوصی که وارد شده در رد مبی، نصوصی که میگه آقا مبی رو رد کن، این نصوص ظاهر است در تمام ما وقع علیه العقد، تمام ما وقع علیه العقد یعنی صحیح و معیوب، لکن اینم جواب این ظهور، لکن مورد این نصوص مبی واحد عرفی متصف به حیبه، نظیر اخبار خیار حیوان که میگفتیم موردش کدومه؟ خود حیوانه. پس آقا این لاکن باز برای تقویت احتمال چندمه؟ احتمال اول. و هذا المقدار لا يدل على حکم ما لبن زمن المعيب الى غيره. این مقدار از دلالت روشن نمی کنه حکم اونجایی که معیب به غیر معیب زعیم بشه. مثل کجا آقا معیب به غیر معیب زعیم شده؟ مثل ما نحن فی. بل قد یدل که اخبار خیار الحیوان على اختصاص الخیار به خصوص ما هو متصف بالعیب عرفن. بلکه آقا ببینید قبل از بل میگفت که دلیل نداریم، بعد از بل میخواد ترقی کنه بگه اصلا ما دلیل برای اول داریم. بلکه ممکنه کسی ادعا کنه مانند اخبار خیار حیوان که اختصاص داره خیار به خصوص معیوب، خصوص اونی که متصف به عیب است عرفن. آقا من از شما سوال میکنم کدوم هست که متصف به عیب عرفن؟ معیوب. اصلا صحیح از دایره خیار حیوان رد میشه. خب یه یادداشت کوچولو بکنید بحث تمامش بکنم. پس آقا این تا اینجا دو احتمال دادیم که مجموعه مورد خیار عیب باشه، این احتمال دوم بود، یا فقط جزء معیوب مورد خیار باشه، و بین این دو احتمال کاملا میل شیخ دیگه معلوم شد به احتمال چندمه؟ به احتمال اول. انشاءالله این دو سه خط هم یک پیش مطالعه بکنی تا روز شنبه که خیلی وسط مطرم ولی چاره نیست دیگه، شنبه انشاءالله.